بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در سوره مائده می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. این آیه مثل همه آیات قرآن در یک ظرف خاصی در یک شرایط خاصی نازل شده، بنابراین یکی از تطبیقاتش همون موردی است که در اون مورد نازل شده. کتاب آیه به مؤمنینه: یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم. اون کسانی که از شما مرتد می شود از دین خودش بر می گرده، دست از اون چه که بوده بر می داره، که البته اینجا کلمه یرتد ضرورتا به معنای ارتداد فقهی نیست، به معنای ارتداد لغوی است. این اصطلاح بعداً در دایره اسلامی به معنای خاصی شده. خدا می‌فرماید اونهایی که از شما یرتد عن دینه، از دین خودش بر می‌گرده، یعنی اون چه که باید، اون چه که معیار بوده رها می‌کنه، فسوف یأتی الله بقوم، خدا یه جماعت دیگری رو خواهد آورد، یحبهم و یحبونه، که این جماعت او رو دوست دارن و او اونها رو دوست داره. یحبهم، خدا اونها رو دوست داره، و یحبونه عزلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. در مورد این قوم که یحبهم و یحبونه، با این خصوصیات برخی روایات داره که این مقصود علی و شیعیان علی علیه السلام هست، برخی روایات داره که مقصود امام زمان اجل الله فرجه الشریف و اصحاب امام زمان اجل الله فرجه الشریف. در برخی روایات داره که به سلمان اشاره کردن، گفتن قوم اینه، یعنی ایرانی ها هستن. در برخی روایات داره که به یکی از افراد که حالا اسمش الان فراموشم شد که یمنیست اشاره کردن، فرمودن قوم اینه، بنابراین یمنی ها هستن. این روایات با همدیگه منافات نداره، اینا با هم تعارضی نداره. علی و شیعیان علی یعنی شیعیان واقعی علی ابن ابی طالب، یک گروهشون همونها هستن که با امام زمان اجل الله فرجه الشریف خواهند بود، یه مصداقش همین ایرانی ها هستن تا اون زمانی که البته این خصوصیات باشه، یه مصداقش یمنی ها هستن اگر این خصوصیات رو داشته باشن. بنابراین یه مفهومی است که در طول تاریخ مصادیقی میتونسته براش پیدا بشه و شده، و اون تعابیر که در روایت وارد شده به یک تعبیری نوعی اخبار نسبت به آینده است، چون بالاخره در اون زمانی که به سلمان اشاره کردن فرمودن قوم این، ایرانی ها مسلمان نبودن اکثریتشون، چه رسد به این که بخوان از اینجور افراد باشن. یا همینطور اونجا که به اون یمنی اشاره کردن هم همینطور. حالا این یک بحثی دارم من راجع به مفاهیم ذیل این خصوصیات که در بحث فقه انشاءالله اشاره میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث موضوع حجیت ظهور ما سه نظریه رو مطرح کردیم. در توضیح نظریه های صدر که در بخش اول با نظریه مرحوم شیخ و در بخش دوم با نظریه مرحوم اصفهانی موافقت کرده بود، گفتیم که ظهور تصوری نمیتواند موضوع حجیت باشه، چرا که ظهور تصوری کاشف از اراده ای نیست و ما در مقام احتجاج میبایست اراده متکلم رو احراز کنیم. بنابراین اون ظهوری که میتواند موضوع حجیت باشه ظهور تصدیقی است که در کاشف از اراده است، و اون هم نه ظهور استعمالی یا تفهیمی بلکه ظهور جدی. در بخش دوم گفتیم عدم علم به قرینه منفصل موضوع حجیت، نه عدم قرینه منفصل. مرحوم اصفهانی فرمود به خاطر اینکه عدم قرینه منفصل امر ثبوتی است، نمیتواند شرط حجیت باشه که یک امر اثباتی است. گفتیم این بحث بحث فلسفی است، تطبیق مباحث فلسفی که مربوط به عالم تکوین و واقعیات هست به نحو مطلق بر مباحث اعتباری صحیح نیست، هرچند تطبیقش کلن نادرست نیست، اما اینطور نیست که کلن درست باشه. بنابراین ما به بیانی که آقای صدر مطرح کرد که بیان ناظر به امور اعتباری است تکیه کردیم، که اگر ما به سیره عقلا که مدرک اصلی ما در حجیت ظهور بود قبلا توضیح دادیم، گفتیم اصلی ترین مدرک ما و در واقع مدرک تنها مدرک ما بر حجیت ظهور سیره عقلایی غیر مردوع است. وقتی ما به سیره عقلا مراجعه می کنیم، عقلا عدم علم به قرینه منفصل رو موضوع می دونن، نه عدم قرینه منفصل رو. که اگر عدم قرینه منفصل رو موضوع می دانستن، تفهیم و تفاهم بینشون مختل می شد، چون در اکثر موارد ما نمیتوانیم عدم قرینه منفصل رو احراز کنیم. گفتیم اگر مرحوم میرزا در اشکال بر این مطلب بگوید چرا نمیتوانیم، ما قاعده ای داریم به نام اصالت عدم قرینه، این یک اصل عقلایی است و ما با اون میتوانیم عدم قرینه رو احراز کنیم، خواهیم گفت که این اصالت عدم قرینه یک اصل تعبدی عقلایی نیست، چون در بین عقلا تعبد به اون معنایی که ما در رابطه با شارع داریم معنادار نیست، دیروز توضیح دادیم. اگر جایی اونها بنا رو میگذارن بر اصل عدم قرینه، بر اینکه قرینه ای نیست، نکته ای داره، توضیح دادیم در قرائن متصل نکات متفاوتی است. در مورد قرینه منفصل، بله اونها میگن قرینه منفصل نیست، اما مستند اونها در نفی قرینه منفصل خود ظهور کلامه، بنابراین اونها در رتبه سابق بر نفی قرینه متصل ظهور رو احراز می کنند و حجت می دانند و به استناد حجیت ظهور قرینه منفصل رو نفی می کنند، نه اینکه به استناد نفی قرینه منفصل حجیت ظهور رو احراز کنن، که اگر این بود نمی توانستن حجیت ظهور رو احراز کنن، چون دوری می شد. نفی قرینه منفصل متوقف است بر حجیت ظهور. اگر حجیت ظهور متوقف بر اون بود دوری می شد. البته حالا ما این تعبیر رو نه آی صد به کار برده و نه ما باید به کار ببریم، چون اینجا باز میشه شبیه استدلال های آخوند رضوان الله علیه که هی میگه اینجوری اگه بشه دور پیش میاد، مرحوم آخوند دائم به دور تمسک میکنه، ما از اینجور استدلال اجتناب میکنیم. علتش هم باز اینه که دور اگر محال است در عالم تکوین اولا محاله. این که این رو بخوایم تطبیق بکنیم بر عالم اعتبار، با یک احتیاط به اصطلاح، باید با یک تحفظ به اصطلاح این کار رو انجام بدیم، چون در عالم تکوین که دور محاله، در دایره علت و معلوله. علیت به اون معنایی که در عالم تکوین مطرحه در حوزه اعتبار مطرح نیست، که درش در واقع معلول زائیده علت باشه، به این معنا که نیست. بله اینجا یه نوع توقف در واقع در مقام احراز، در الان به خصوص حالا بحث ما که بحث کشفه، اصلا ناظر به عالم به اصطلاح ثبوت نیست، ناظر به عالم اثبات بحث ما. بنابراین اینجا ما این تعبیر که حالا دوره به کار نمیبریم، ولی با این توضیح اب نداره، حالا آیسد به کار نبرده، ولی با این توضیح اب نداره که در واقع از دید عقلا نفی قرینه منفصل مرهون حجیت ظهوره. با احتجاج به ظهور قرینه منفصل رو نفی میکنن. اگر قرار باشه حجیت ظهور متوقف بشه بر قرینه منفصل، اون وقت دور پیش میاد. بله حالا به این معنا که عرض کردم با این توضیحات، حالا هرچه بهتر است که باز ما از این تعابیر اجتناب بکنیم، ولی با این توضیحات میشه. تعبیر دیگه همونیست که ابتدا گفتیم، که اگر قرار بود حجیت ظهور متوقف باشه بر عدم قرینه منفصل، تفهیم و تفاهم بین عقلا از بین میرفت، تخاطب گرفتار بحران میشد، چون در اکثر موارد عقلا قرینه منفصل رو نمیتوانن نفی کنن. و این اصلم که عرض کردیم مرحوم ناینی مطرح میکنه برمیگرده به اصالت ظهور. یعنی عقلا در واقع اینجوری نفی میکنن قرینه منفصل رو. خوب دقت کنی، اونها وقتی یک کلامی از متکلمی صادر میشه، میگن این متکلم میخواست مطلبی رو برای ما جدا بیان کنه، بنابراین هرچه که در مراد جدی او دخالت داشت قاعدتا در همین مجلس، در همین گفتگو به ما میگه، چون مانعی از بیان قاعدتا براش نیست. حالا که چیزی اضافه نکرد، قرینه ای ذکر نکرد، یعنی قرینه متصل، پس همین معنا رو اراده کرده، این احتجاج به ظهوره، حجیت ظهوره. این که ممکن است در آینده قرینه ای بیاره، میگیم نه، این ظاهر این کلام این است که آینده هم قرینه ای نخواهد آورد. ما به ظهور همین کلام تمسک میکنیم، که اگر میخواست خلاف این رو بگه همینجا میگفت.
ظهور کلام متکلم.
اگه اینطوری باشه همه ظهور کلام برمیگرده به ظهور حال دیگه. اگه حال مقصود این باشه که بعض وقتا شما نداری، این همه ظهورات الفاظ بهش برمیگرده. چون که ما همینم که میگیم آقا این ظهور ضعیفترین ظهور تصدیقی، ظهور استعمالیه دیگه، میگم خب این متکلمی که دارای علم به وضع است و دارای شعور است این لفظ رو به کار میبره، از این جهت به کار میبره که صلاحیت دلالت بر این معنا رو داره. شما میگم خب بس این ظهور حال متکلم، اگه اینو بگی ظهور حال دیگه اصلا ظهور لبس ما نداریم، فقط میشه ظهور تصوری، اصلا ظهور تصدیقی لبسی نداریم. تمام ظهورات تصدیقی به نحوی بر شرایط متکلم متوقفه. به همین جایی اگر متکلم ذی شعور نبود، عالم به وضع نبود، با اراده نمی گفت، این ظهورات مختل می شد، پس حال او دخالت می کنه. ولی ما همینا رو میگیم ظهور لبس. اونی که بهش میگیم ظهور حال اونیست که از دائره این ظهورات در این حد خارج میشه. بله حالا میگم اون یه بحث دیگه است، یه نگاه دیگه شما بکنی به همه اینا بگو ظهور حال. اون لا مشاحته فی الاصطلاح، ما کاری به این لفظ ظهور حال و ظهور لفظ نداریم. اونی که تو بحث حجیت ظهور علمای اصول میگن حجته، همینیست که بهش ما میگیم ظهور جدی. این ظهور جدی رو شما اسمشو بذار ظهور حال، اب نداره. این ظهور حال غیر از اون ظهور حال دیگری است که بحث میکنن آیا حجت یا نه. اون یه ظهور دیگه است، اون یک چیزی است که به اندازه این به تعبیری ظاهر نیست. این رو عقلا ظهور لفظ میدونن، هرچند که این ظهور به حال لافظ مرتبط میشه، ولی عقلا ظهور لفظ میدونن. میان اون گفت اینو، اونه میخواد او، چرا؟ چون اینجوری گفت. این چون اینجوری گفت در واقع چون این گوینده با این خصوصیات اینجوری گفته، ولی عقلا این گوینده با این خصوصیات رو انگار ندیده میگیرن، انگارا، نه اینکه واقعا. اگه سنگ به سنگ بخوره نمیگن این ظهور هست. اگه یک مثلا توتی بهش یاد دادن یه الفاظی رو میزگه نمیگن این ظهور هست. اگه مثلا فرض کن یه کسی از حالت عادی خارج شده تو خواب مثلا داره حرف میزنه، نمیگن این ظهورات که الان داریم میگیم هست. بس به حال او توجه دارن عقلا، نه اینکه نداشته باشن، اما این ظهور لفظ میدونن نه ظهور حال. اون چی که ما بهش میگیم ظهور حال اونیست که دیگه از دید عقلا از لفظش فهمیده نمیشه، اون دیگه از حالش فهمیده میشه، دیگه اونجا لفظی در کار نیست. مثل این که مثلا فرض کنید یکی داره حرف میزنه، میگی مثلا آب گرمه، هوا سرده. حالا الفاظی که داره میگه، میگه خب این آب گرمه، نمیدونم هوا سرده، داره اخبار میکنه. ما میگیم این چیزی که دیشب با خانومش دعوا کرده، این دیشب با خانومش دعوا کرده ربطی نداره به این جملات، تو این جملات اخباری از این مسئله نیست. ما میگیم یه چیزیش میشه، اینطوری داره حرف میزنه، این یه چیزیش میشه، هی داره غور میزنه، این میگه این اینجوریه، اون اونجوریه. این ظهور، ظهور حاله دیگه، اینا لفظ، این مال لفظ نیست، ولو به یه نحوی ممکنه به بعضی از گفته هاش هم مرتبط بشه، ولی ظهور لفظ دیگه نیست، چون چیزی از الفاظش راجبه اینکه مثلا با خانمش دعوا شده نگفته، تو عباراتش چیزی نیست. بله در ظهور الفاظ همطوری که عرض کردم حال متکلم دخالت داره، این درسته، ولی ما به این میگیم ظهور لفظ. خود اتیاج بودنیم مثلا اومدیم مثلا ظهور رفتار این هم فرد مفادم جمعه یا سیادم گفته بجا هم گفته گرمی یا در حیات واقعا مثلا همون دستان این شما کنیم برای من شما کردیم ظاهر حال این آدم که اصلا اتیاج و غیبه می کند یا نمی کند و یه همون ظهور یعنی مفاد این کلامش که در نمیاد. چرا؟ اقلا میگن از کلامش در میاد، میگن اینجا این اگر میخواست غیر از این رو میگفت این ظهور. برای همین ما اطلاق هم میگیم، ما برای همین اطلاق که ظهور سکوته ما میگیم ظهور لفظه.
بله ولی خواهد اطلاق مطلبی در میاد که به این مفاده رفت داره،
یه
رفتار رو
میخواید
بشتاده، یعنی اتیان بقیلی میخواید بعدا بشتاده، رفتار رو
میخواید در خب به قول مرحوم آقای تبریزی حیف شد. بگذاریم، عرض کارم خدمت شما، گفتم که اگه حال داشتیم متوجه میشونیم من چی دارم میگم. به هر حال عقلا اینجا این رو ظهور لفظ میدونن، یعنی ظهور این سخن میدونن. این ظهور سخن رو که عقلا بهش تمسک میکنن میگن اینو گفته پس اینو اراده کرده، با همین ظهور سخن این احتمال که او در آینده قرینه‌ای بر خلاف این خواهد آورد و نفی میکنن، نه اینکه با نفی اون احتمال بخوان بگن این رو میگه. نکته اصلی بحث ما اینه. حالا شما اسمش رو دوست داری بذارید ظهور حال، اصلا برای ما الان اسمش مهم نیست. ما که گفتن از قدیم که دعوای سر اسم از دعب محصلین نیست، چه رسد به محققین. اسمش مهم نیست، ولی این ظهور لفظی که در اصول ما میگیم اینه. حالا شما بگید آقا این ظهور لفظ نیست، ظهور حاله، نداره، بگید چون مهم نیست. ما برامون شما بگید آقا به این که نمیگن در، به این میگن پنجره، باشه به پنجره شما بگو، ما بهش میگیم در، ما اصولی ها بهش میگیم در، هر چی شما دوست داری بگو، اسمش که مهم نیست، محتواش این نیست که ما داریم میگیم. دعوای مرحوم ناینی به مرحوم سعد سر اینه. مرحوم ناینی میگه عقلا یه اصلی دارن مستقل به نام اصالت عدم قرینه، با اون اصل که ربطی به اصالت ظهور نداره، خودش اصل دیگه است، مثل اصالت عدم غفلت. اصالت عدم غفلت در قرائن متصل که آقای صدرم قبول کرد یه اصل مستقل عقلاییه، ربطی به اصالت ظهور نداره. اون میگه خود عقلا بناشون بر اینه که ما غفلت نمی کنیم، کسی غفلت نمی کنه مگر خلافش ثابت بشه. آقای ناینی میگه اصالت عدم قرینه یه همچون اصلیه. عقلا میگن اصل اینه که قرینه نیست مگر خلافش ثابت بشه. آقای صد میگه اصلا ما یه همچون اصلی به این بزرگی نداریم که در قرائن متصل منفصل همه جا بیاییم همچون چیزی بگیم. این در قرائن متصل یه نکته هایی داره توضیح میده. میگه در قرینه منفصل اصلا ما چنین اصلی نداریم به نام اصالت عدم قرینه، مگر همون اصالت و ظهور، چیزی غیر از این نداریم. این ظهوره که داره نفی میکنه قرینه منفصل رو، بنابراین نمیتواند نفی قرینه منفصل در موضوع حجیت ظهور دخالت داشته باشه، چون تا ظهور حجت نباشه نمیتونیم قرینه منفصل رو از ذره و قلا نفی کنیم. و اون نکته که دیروز عرض کردم، حالا نمیدونم اصلا شبهش تو ذهن شما آمد یا نه، ببینید نکته ای که ما به شما دیروز هم عرض کردیم، قبلا هم گفته بودیم که آقا خب اگر یه متکلمی است مثل شارع قرائن منفصل میاره چی؟ متکلمان عادی قرائن منفصل عادتا نمیارن، اما اگه یک متکلمی است مثل شارع که قرائن منفصل داره، قرآن عامشو گفته، اون خاصشو میگه، یک پی مثلا معصومی عام یا مطلقشو میگه، یکی دیگه خاص یا مقیدشو میگه، اینجا چی؟ اینجا عرض کردیم قبلا دو تا جواب میدیم. یه جواب این که انقدر این قرائن زیاد نیست که باعث بشود از دید عقلا شارع یک به اصطلاح حالت متفاوتی پیدا بکنه، این جواب. جواب دومی که به فرض خیلی هم زیاد باشه، عقلا بازم با علارغم این که میدونستن، یعنی با این که اصحاب میدونستن که اینا منفصلات دارن، اما با کلمات اینها و با سخنان اینها رفتاری رو میکردن و که با کلمات و سخنان خودشون میکردن. نمیگفتن آقا اینا منفصلات دارن، بنابراین با اینا نمیشه مثل خودمون رفتار کنیم، اینا یه جوره دیگر، اینجوری نمیگفت. یه کلامی از امام صادق میشنیدن میگفتن حکم همینه، نمیگفتن حالا ممکن است 6 تا 2 تا امام بعدش 4 تا امام بعدش یه جوره دیگه بیان بکن، این نمیگفتن. نمیگفتن حالا نمیتونیم بگیم آقا این حکم چیه، شاید امام جواد بیاد بگه یه چیزی، یه قیدی بزنه، شاید امام هادی بیاد یه قیدی بزنه، شاید امام عسکری علیه السلام، اینجوری نمیگفتن. اون رفتار بیرونیشون اینجوری بود که با همین کلمات مثل کلمات بقیه آدما رفتار میکردن. بنابراین ما باز برمیگردیم به این که توی به اصطلاح فضای سخن عقلا داریم کلام شارع رو تفسیر میکنیم و با احکامی که از نظر عقلا در گفتگوها وجود داره سراغ کلام شارع میریم، که حالا بعد در ادامه هم باز در بحثایی که امروز اگر برسیم بهش مطرح کنیم خواهیم گفت این داوری عقلایی معیار همه بحث‌های ما در حوزه مباحث الفاظه و به همین دلیل هی دائم میگیم که اصلاً بحث ما وابسته به متن شرعی نیست، ما یه بحث فراتر از متن شرعی داریم بحث میکنیم. حتی در بسیاری از این بحث‌ها که از جمله همین بحث که الان داریم میکنیم، فراتر از زبان داریم بحث میکنیم. یعنی ما اصلا کار نداریم به اینکه این زبانی که به کار رفته عربی بوده یا فارسی بوده یا انگلیسی. میگیم آقا موضوع حجیت ظهور، ظهور تصدیقی است به اضافه عدم علم به قرینه منفصل به هر زبانی که باشه. این تحلیل ها فرازبانی است، اختصاص حتی به زبان نه، چه رسد به متن دینی. ما کاری به کتاب و سنت نداریم که. بله هدف ما تحلیل کتاب و سنته، ولی قواعدی که الان داریم بحث میکنیم فراتر از کتاب و سنته. حالا بین الهلالین من اینا رو بگم. ببین من در تاریخ بحث هرمنوتیک گفتم شلایرماخر که بنیانگذار هرمنوتیکه، دیدگاهی داشت شبیه این دیدگاهی که ما الان اینجا تو اصول داریم. اون میگفت که ما باید یه قواعدی پیدا کنیم و قواعد عمومی تفسیر که اون قواعد فراتر از یک متن خاص باشه. تا در مقام تفسیر کتاب مقدس، البته اون میدونید شلایرماخر یک متکلم مسیحیه، فیلسوف به معنای خاص کلمه نیست، متکلم مسیحیه، یه تئولوژیان مسیحیه، متخصص اعتقادات در بحث مسیحیت، چون مسیحیت میدونید شریعت که نداره، فقه که نداره، فقیه ندارن اونا. اونا دو گروه دارن، یا متخصصان اخلاقن، مورالیتی، یا متخصصان به اصطلاح اعتقادات، تئولوژی. اونا رو احکام نمیدونن، اونا همه چیز اونا رو اخلاقی تفسیر میکنن. اونا اصلا میگن حکم وجود نداره، حکم شرعی ما نداریم. حالا این داستان برمیگرده به تاریخ مسیحیت که سنت پل، همین سنت پل معروف اینا یا پولس روایات ما، اومد نفی کرد شریعت رو در مسیحیت. از تحریفاتی است که بعد از عیسی علیه السلام اتفاق افتاد. حالا کار نداریم به این بحث. من اون نکته‌ای که میخوام بگم اینه، ببینید شلایرماخر از همین نقطه میخواست شروع کنه. اون دنبال این بود که ما یه قواعدی پیدا کنیم که فراتر از کتاب مقدس باشه برای تفسیر، برای اینکه با این بحران مواجه بود که تفسیرهایی که میشه از کتاب مقدس خیلی شخصیه، خیلی موردیه. دنبال قواعد عام بود، که البته این هم حالا در جای خودش ما باز توضیح دادیم. نکته طرح چنین مسئلهی توسط شلایرماخر این بود که قبلش کانت آمده بود این بحث رو در فضای فلسفی مطرح کرده بود که ما دنبال قواعد عمومی تفکر بشری در حوزه اخلاق، در حوزه عقل عملی و عقل نظری باشیم. اون بحث چون تو فضای کانتی مطرح شده بود، اون وقت شلایرماخر به عنوان یک متکلم مسیحی، به عنوان یک روحانی در واقع مسیحی، به یه معنا روحانی مسیحی در واقع، این به عنوان یک روحانی مسیحی این ایده به ذهنش آمد که ما تفسیر رو هم براش قواعد عمومی پیدا کنیم. البته ما توضیح دادیم که کاری که شلایرماخر کرده اصلا حتی نزدیک هم نشده به قواعد عمومی تفسیر، حتی نزدیک هم نشده تو آثارش، فقط یه ایده رو مطرح کرده که یه همچی کاری بکنیم. اما اصولی های ما که در واقع حالا تو تاریخ علم اصول گفتیم این ابداع اصولی های ما نیست. این بحث ها در واقع توسط معصومین علیهم السلام اول مطرح شده، اولین قواعد اصولی رو خود ائمه، خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مطرح کردن، و بعضی از این قواعد و اکثر این قواعد اولیه‌ای که در علم اصول مطرح شده قواعد در حوزه الفاظه. قواعد عام و خاص و مطلق و مقید، ناسخ و منسوخ، اینا حالا عام و خاص و مطلق و مقیدش اصلا اینا در حوزه الفاظه اینو مطرح شده. ما اینو قبلا در تاریخ علم اصول گفتیم. و بعد اصولی های ما به تبع معصومین علیهم السلام تحت تأثیر اون فضایی که خود پیغمبر ایجاد کرده بود، این قواعد فرازبانی رو از اون ابتدا دنبال کردن. خودشون شاید مثلا اون موقع که بحث میکردن خیلی دقت نمیکردن که این بحث فراتر از زبان عربی، فراتر از متن دینیه، چون هدفشون متن دینی بود و متن دینی هم به زبان عربیه و معلومه اونا رو میدونیم ما. ولی اینا در واقع تطبیقات برای ما، ما واقعا فراتر از اینها رو داریم بحث میکنیم. خب برگردیم بحث خودم. حالا این بحثی که کردیم به این نقطه رسوندیم که حالا اصالت و ظهور با سایر اصول لفظی چه ارتباطی داره. ما یک فهرستی از اصول لفظی داریم، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه، نمیدونم اصالت عدم قرینه، اصالت عدم استخدام، اصالت عدم اشتراک. این اصول لفظی که متعددن در جاهای مختلف به تعابیر مختلف ما اینها رو داریم، این اصول چه ارتباطی دارند با اصالت الظهور؟ خب این اصول همونطوری که دیروز آخر جلسه اشاره کردم یک طبقه بندی کلی وجود داره برای خود این اصول لفظی. یه دستشون اصول وجودی هن، مثل اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق. یه دستشون اصول عدمی هن، مثل اصالت عدم تقدیر، اصالت عدم حسب، اصالت عدم استخدام، اصالت عدم قرینه. اینا چه نسبتی دارن با اصول، با اصالت و ظهور؟ در نسبت اینها با اصالت و ظهور دو گرایش عمومی در علم اصول وجود داشته که یک گرایش این بوده که تمام اصول لفظی همش چه وجودی چه عدمی برمیگرده به اصالت و ظهور. اینا هیچ کدام اصلی غیر از اصالت و ظهور نیستن، در واقع تطبیقات اصالت و ظهورن در موارد مختلف. این یک گرایش بوده. یک گرایش دیگه این بوده که تمام اصول وجودی حتی خود اصالت ظهور برمیگرده به اصول عدمی، در روحش یک اصل عدمی است نه یک اصل وجودی، یک نفیه نه یک اثبات. اون اثبات در واقع لازمه یک نفیه، که اون اصل اون نفی ثابت میکنه، به تبع اون لازم اون اثبات پیدا میشه. آقای صدر یه نظر دیگری داره، با اون گروه اول موافقه، میگه همه اصول لفظی برمیگردن به اصالت و ظهور الا، استثناء میکنه، میگه الا اصالت عدم قرینه متصل. میگه تمام اصول لفظی برمیگرده به اصالت ظهور، ولی اصالت عدم قرینه متصل این به اصالت ظهور بر نمیگرده. این به همون توضیحی که قبلا دادیم، یا به اصالت عدم غفلت برمیگرده، یا به شهادت سکوتی راوی برمیگرده، یا به وثاقت راوی برمیگرده. این دیگه اصالت ظهور درش دخالت نداره. به همین دلیل ایشون معتقده شک در قرینه متصل اگر رفع نشه ظهور شکل نمیگیره، و اگر شک در قرینه متصل رفع شد ظهور شکل گرفت، اون وقت اصول دیگه جاری میشه، یعنی اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت عدم حذف، اصالت عدم تقدیر، اصالت عدم استخدام، اونا همه جاری میشه. اصالت عدم قرینه منفصل، همه اینا جاری میشه، چون اونا در واقع همین اصالت و ظهورن. خب توضیحی که ایشون میدن حالا به بیان ما اینه که آقا شما مثلا یک دونه از این اصول رو در نظر بگیرید، اصالت العموم. اصالت العموم که به کار میگید در جایی میگید که متکلم یک لفظی رو که دال بر عمومه به کار میبره، میگه مثلا اکرم کل عالمه. شما میگید اصالت العموم اقتضا میکنه که اکرام همه عالمان واجبه. ما میگیم خب توضیح این اینه در واقع، که اغلا وقتی اکرم کل عالمین رو میبینن با اون توضیحی که قبلا دادیم که ظهورات تصوری وجود داره، در پیش ظهورات تصدیقی شکل میگیره با توجه به خصوصیت متکلم، به اینجا منتهی میشن که آقا این متکلم میخواد بگوید که اکرام همه عالمان واجبه، مراد جدی او اینه. احتمال قرینه متصل رو نفی میکنن اگر منشأش غفلت باشه با اصالت عدم غفلت، اگر منشأش عدم نقل عمدی ناقل باشه به شهادت سکوتی او که مستنده به وثاقتشه، اگر منشأش عدم ضبط راوی باشه به وثاقت راوی که اقتضا میکنه ضابط باشه. بعد از اینکه این احتمال قرینه متصل رو که مثلا متکلم گفته باشه اکرم کل عالمن الا الفساق منهم ولی به ما نرسیده باشه، اینو نفی کردن، ظهور رو پیدا میکنن، میگن ظاهر کلامش این است که اکرام همه عالمان واجبه. اینجا چون کلمه کل وجود داره و لفظ دال بر عموم وجود داره، همین ظهور رو ازش تعبیر میکنیم به اصالت العموم. اصل این است که عام اراده شده، یعنی همین که این ظاهر کلامش در جایی که لفظ عام رو به کار میبره مثل کل عالم یا العلماء جمع محلای به الف و لام که اینا رو بعداً توضیح میدیم، اینا از الفاظ عمومن، وقتی یک لفظی رو که وضع شده برای شمول و عموم به کار میبره میگیم این اصالت العموم. اصالت العموم چیزی غیر از همین ظهور این کلام یا به تعبیر اصالت الظهور نیست، همونه. در جایی که مطلق به کار میبره مثلا میگه اکرم العالم، میگیم اصالت الاطلاق. این تطبیق فقط اصالت الظهوره، نه اینکه واقعا اصالت الاطلاق یه اصلی باشه در عرض اصالت الظهور یا اصالت العموم یه اصلی باشه در عرض اصالت الظهور. یا مثلا وقتی لفظ، حالا اونجایی که محض مجاز پیش میاد، میگه رأیت اسدن، ما احتمال میدیم اینی که این دیده شیر نبوده، تو مثلا قوم که شیر پیدا نمیشه به معنای حیوان درنده، شیر خوراکیش هم بعضی وقتا به زحمت پیدا میشد قدیم، حالا زیاد شده با اینکه گاوداری ها از بین رفته ولی شیرش زیاد شده. این معلوم میشه که بین علت و معلول رابطه واقعا وجود نداره. قبلا گاوداری ها زیاد بود شیر کم بود، حالا گاوداری ها کم شده شیر زیاد شده. بله، این به هر حال بگذاریم. این میگه رأیت و اسدن، ما میگیم خب این مقصودش واقعا حیوان مفترسه. چرا؟ میگیم به خاطر اینکه اسد وضع شده برای این معنا، اینم اینو به کار برده بدون اینکه قرینه‌ای بر خلافش به اصطلاح قرینه صارفه بیاره. پس قرینه صارفه رو چجوری نفی می‌کنیم؟ میگیم شاید گفت رأیت اسدن یرمی، همون مثال معروف، متکلم گفته ما نشنیدیم، یا متکلم یادش رفته بگه، یا مثلا ناقل عمدن نگفته. این احتمالات قرینه متصل رو با اصالت عدم غفلت با شهادت سکوتی اینا نفی میکنیم. میگیم این میگه رأیت اسدن، ظاهرش اینه که واقعا حیوان درنده دیده، بعد از این تعبیر میکنیم به اصالت الحقیقه. اصالت الحقیقه یه چیزی نیست اونجا، اصل جداگانه ای غیر از اصالت الظهور. بنابراین آیه صد میگه من با اون نظر اول موافقم، همه اصول برمیگرده به اصالت الظهور، ما چیزی در حوزه الفاظ غیر از اصالت الظهور نداریم الا نفی قرینه متصل، که اونو نمیشه با ظهور نفی کرد. چرا؟ چون اون خودش در شرط ظهوره، اول باید اونو احراز کنیم تا ظهور رو احراز کنیم، تا اونو احراز نکردیم نمیتونیم ظهور رو احراز کنیم. اون یه دونه رو باید از یه جایی احراز کنیم، حالا یا اصالت عدم غفلتی یا شهادت سکوتی یا وثاقت راوی. وقتی اونو احراز کردیم، ظهور رو احراز کردیم، بعد دیگه بقیه اصول همش تطبیقاته. اصالت العموم، اطلاق، اصالت الحقیقه، اصالت عدم تقدیر، نمیدونم اصالت عدم حذف، همه اینا ایشون میگه اینا همش اصالت زوره، حتی اصالت عدم قرینه منفصل. این بحث در حجیت ظهور و موضوع حجیت ظهور تمامه. در ادامه بحث به این میبردازیم که بعضی ها گفتن ظهور حجته اما مطلقا نه، تفصیل قائل شدن در حجیت ظهور، که اینجا سه تا نظریه، حالا در واقع اون نظریه دوم خودش دو تا نظره، ولی حالا ما در قالب سه تا نظریه این بحث رو مطرح میکنیم که آیا ظهور مطلقا حجته یا نه با یه خصوصیاتی در بعضی موارد این ظهور حجته، که این انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.